بسم الله الرحمن الرحیم.
من یک بار یه خاطره ای شنیدم، نمیدونم برای شما تو این جلسات یک شنبه ها گفتم یا نه. یه گوشه چشمم باز شد، یعنی دید واقع بینانه یه بهتری پیدا کردم. وقتی این خاطره رو شنیدم، از پسر خادم حضرت امام در نجف اشرف که ایشون توضیحی میدادن که پدر من به من خاطراتی رو گفتن، یکیش این بود که حضرت امام به من سفارش کردن، یعنی خانوم حضرت امام، برو یه خرمای خیلی خشک بخر و خرمای سفت. رفتم یه بیخودترین یا ارزونترین خرما رو گرفتم و آوردم. خانوم حضرت امام بعدم فرمودن نه این نه، برو از این سفتر و خشکیده تر. گفتم یه اونا چیزایی که میریزن دور مغازه. ایشون گفتن نه باشه برو اینو بگیر. من رفتم گرفتم. چند وقت بعدش خیلی سوال برام ایجاد شده بود که امام به خاطر زهدشون اصرار داشتن که مثلا یه همچی خرمایی بخورن، چون امام زهد واضح و برجسته ای داشتن، ولی دیگه این مقدار زهد ایشون تعجب کرده بوده به عنوان خادم امام. بعد خانوم امام فرموده بودن نه این به خاطر زهد نبود، بلکه امام شبها که میشینن مطالعه میکنن تا دیر وقت، خب خسته میشن، خوابشون میبره، قندشون میاد پایین، این رو میگذارن تو دهانشون، هم بیدار بمونن هم یک کمی قندشون رو نگه داره. اگه خورما نرم باشه این هی تون تون باید خورما بخورن. من پیش خودم گفتم واقعا امام اینقدر زحمت میکشیدن برای کار علمی؟ اونم در کی؟ در ایامی که درس خارج میدادن، در ایامی که مرجع تقلید بودن، در ایامی که به تعبیری نیاز به کار مطالعه به عنوان تحصیل ندارن، بلکه برای تولید علم و تولید فتوا و اینها باید کار بکنن. اینقدر سخت میگرفتن به خودشون، مثلا خیلی برام جالب بود این خاطره. یکی از فواید مطالعه تاریخ اسلام، به ویژه اگر مطالعه تاریخ اسلام میلیمتری باشه، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن که تاریخ اسلام رو میلیمتری مطالعه کنید، تاریخ پیامبر دکتر آیت رو هم به همین دلیل یه بار به شما معرفی کردم، یا برخی کتب دیگری که هست در این زمینه ها. بعضی از کتب تاریخی فضاشون یه جوریه که خیلی جزئیات رو دقیق نشون نمیدن، یه جورایی دارن ماسمالی میکنن، شعاری برخورد میکنن. بنده خیلی علاقه دارم یه کسی توانمند حداقل تاریخ اسلام رو یه کمی شبیه یه رمان بنویسه. رمان یه جزئیاتی توش نوشته میشه و بهش پرداخته میشه که خوبه. یه مقدار کتاب‌های تاریخی درباره صدر اسلام شعاریه، حالا من دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. ولی تاریخ اسلام اگر میلیمتری خونده بشه، یکی از فوایدش اینه که آدم واقع بین میشه، چشمش به واقعیت باز میشه، میفهمه در از چه جهانی داره زندگی میکنه. او که رسول خدا بود، او که خاتم مرسلین بود، او که به خاطر او عالم آفریده شده بود، چه سختی هایی کشید. حتی برخی از جزئیات تاریخ اسلام به ما گفته نمیشه به خاطر احترام به رسول خدا. آقا تو احترام نمیذاری اینا رو پنهان میکنی، بلکه داری منو خیال پرداز بار میاری درباره دین، درباره رسول خدا. یکی از این صحنه های تاریخی که باز یه گوشه دیگه چشم ما رو باز کرد، کاش همه چشم ما باز بشه درست حسابی ببینیم، ولی همجوری یه ذره یه ذره آدم چشمش باز میشه. خب مجروحیت رسول خدا رو من در جنگ احد شنیده بودم، خونده بودم، مشهوره، و زخمهای فراوان بر بدن مطهر ایشون. خب ولی یک گوشه ای از یکی از جزئیات رو شما ببینید، یک حلقه از این زره یا کلاه خود حضرت در فک ایشون رفته بود و خون می اومد، بعد این آهن رو بکشن بیرون. یکی از اصحاب اومد با دندونش بکشه این رو بیرون، دندونش هم گیر کرد به اون آهن، ولی اومد بکشه دندان اون صحابی کنده شد. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن و ایشون حالا با مهارتی که داشتن یا قدرت هر چی بود این آهن رو درآوردن بیرون. خب آدم این صحنه ها رو میبینه میگه مثل این که همه چی واقعی بوده. امور معنوی همینقدر واقعیت دارن. یکی از فواید تاریخ اساساً اینه که انسان رو واقع بین بار میاره. اون وقت خصوصاً برای مذهبی ها. مذهبی ها و متدینین، ببخشید من اینجوری میگم، البته بیشتر از شما خداوند متعال باید ببخشن منو، بعضی وقتا خیلی زیادی رو خدا حساب میکنن. اینجوری نیست. به حدی که یک فرقه ای در زمان اهل بیت از معتقدین به ولایت راه افتاد، حالا چقدر اعتقادشو کاری ندارم، بالاخره معتقد به مهدویت بودن، که گفتن امام زمان ظهور کنه، آخرین امام آن که نامش مهدی است فرزند رسول خداست ظهور کنه، بدون اینکه خون از دماغ کسی بریزه پیروز خواهد شد. خب یه بار یکی از حرفهای اینها رو یه نفر آورد به امام صادق علیه السلام نقل کرد، حضرت اینقدر غضب کردن. بعد فرمودن اگر بنا بود بی زحمت کار دین پیش بره، خب کار رسول خدا بی زحمت پیش میرفت، چرا ایشون اینقدر متحمل زحمات شدن؟ کار امیرالمومنین پیش میرفت، چرا ایشون اینقدر متحمل زحمت شدن؟ خیلی وقتا هست ما توی جنگ یه صحنه هایی دیدیم، حالا من که نوجوان بودم بیشتر و بالاخره میگشتم تو اون فضا، رزمنده به معنای واقعی کلمه که ما نبودیم، ولی یه صحنه هایی رو میدیدیم خیلی جدی میشدیم. دیدید میگن فلانی جنگ دیده است، مثلا یه پختگی میاره. واقعا بچه های دانش آموز میومدن جبهه یا حتی دانشجو، از بچگی در میومدن بیرون، جنگ شوخی نداره. بعضی هم بیدین میشدن. این نفر رو من شنیدم یه جایی تدریس میکردم دانشگاهی، گفتن این بچه رزمنده بوده ها. گفتم واقعا؟ پس چون انقدر الان وضع موازش خرابه؟ گفت میگه من جبهه رفتم کافر شدم. گفتیم چجور؟ الان میرن خاک جبهه رو میبینن متحول میشن. گفت آقا شهادت. میگه شهادت چی؟ دیدم گلوله خورد رفیقم متلاشی شد له شد رفت. آقا مگه شهادت تو چی باید میدیدی؟ مثلا فرشته باید میدیدی هورالعین این میده؟ خب همینه دیگه، خورد میشه شهید میشه استخوناش، استخوانهای یه شهید رو دیده بیدین شده. آ تو چی فکر میکردی؟ کارتونی. چقدر اون زمانی که سریال امام حسن مجتبی علیه السلام یا سریال امام رضا رو ساخته بودن، من میگفتم اینو تو محیطای دانشگاهی، میگفتم این که مثلا نور میذارید رو صورت امام رضا، این بچه منو ذهنشو خراب میکنه. یکی از بچه هم اون زمان برگشت گفت این مأمون چقدر بیشعوره، مگه نمیبینه نور امام رضا رو؟ حالا من چجوری تو ذهنش ببرم که بابا امام خیلی عادیه، خیلی عادی. وقتی امام زمان بیاد تو شک میکنی، میگه ایشون خودشه واقعا؟ این نباشه چی؟ امیرالمومنین در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرماید که اگر خدا میخواست یه تاج ویژه‌ای از طلا درست میکرد میداد به پیامبرانش، هر کی میدید میگه آنا این درسته، این کارش درسته. یا مکه رو در باغ و راغی میگذاشت که هر کی میدید مکه رو میگفت نه این سرزمین ببین تفاوتش خیلی آشکار. بعد حضرت میفرماید اتفاقا تو بدترین سرزمین گذاشت، واقعا سرزمین مکه سنگش و بیاب و علف بودنش چیز خاصیه، یعنی اصلا جایی برای سکونت نیست، آدم بخواد اونجا رو انتخاب کنه. خب ببینید، یکی مذهبی ها باید واقع بین بشن. آقا شما اومدید، حالا یه وقت خدا کمک نکرد، مصلحتی دونست، دعاتو مستجاب نکرد، به هم نریزی ها. اینایی هستن که میگن فکر مثبت داشته باش، بعد کائنات در خدمت فکر مثبت تو قرار میگیره. نه اینجوری هم نیست، تو خوب، فکرت خوب. یک بنده خدایی به من زنگ زد سالها قبل، گفت ما دو تا خانوم هستیم، همسران دو تا برادر دوقلو. یکی از این دوقلوها که شوهر منه مثلا مشکلی داره که بچه دار نمیشه، اونا هم مشکل دارن، گفتن شاید با مداوا حل بشه. اون خانومش بیدین هست، همه جوره، ما این ور خیلی مذهبی نظر، هر دو اونم مداوا، اونا نتیجه گرفتن، ما نتیجه نگرفتیم، آخه این خداست؟ اینو من چیکارش کنم؟ واقع بینی به ویژه در برخورد با تلخی ها، واقع بینی به ویژه در مقام برنامه ریزی برای پیروزی و جهاد، این دوتا رو بچه مذهبی ها نیازه. من نمیخوام میگم اکثر بچه مذهبی ها اهل برنامه ریزی نیستن، چون خوب نیست اینو بگم، فقط چون خوب نیست اینو بگم. فکر میکنن توکل بر خدا میتونه واقعیت ها رو مثل موم بکنه تو دست اونا. نه خیلی، واقعیت ها همراه با توکل خدا بعضی خدا تو رو له میکنه تو دست خودش. باید برنامه ریزی. من تو بعضی از عملیات ها توی اتاق فرماندهی و اینا میرفتم توی زمان جنگ، و وقتی که اونجا میدیدم چجوری واقعیت ها داره له میکنه فرمانده ها رو، زحمت میکشن، درگیری هست، تخصص باید به کار ببندن، آخرش هم سجده میکردن، گریه میکردن، دعای توسل میخوندن، ولی جنگ بهشون یاد داده بود ببین یه ذره از برنامه ریزی نباید کم بگذاری. جنگ بهشون اینو یاد داده بود، نه کلاس های عقیدتی. یه آفته برای بچه مذهبی ها که فکر میکنن که بدون برنامه ریزی میشه، بدون مواجهه سخت با واقعیت های تلخ میشه کار پیش بره. من همیشه این مثال رو میزنم، میگم حضرت رسول رفتن طائف برای دعوت، یک نفر مسلمان نشد برگشتن. آقا از ایشون با عظمت‌تر، نافذتر، که کفار اون زمان میگفتن چه شخصیت نافذی داره، از ایشون خوش سر و زبونتر، از ایشون خوش برخوردتر، آقا عالم به خاطر ایشون آفریده شده، از ایشون نورانیتر. والا من اگه برم توی روستایی یا شهری، یعنی احتمال بدم یه نفرم به من توجه نمی کنه، خب قطعا نمیرم. من طلبه‌ای که هیچی نیستم، اگه خراب نکنم دین رو، این از الطاف الهیه. ولی بالاخره یا رسول الله شما بعدش به خدا چی گفتی اونجا؟ چیز صحبتی هم شما کردید که خدای من موفق نشدم این سفر سخت؟ بله، با شکست کامل برگشت. حالا تو سخنان صحبت ها گاهی پیش میاد من از شکست اولیاء خدا صحبت میکنم، چه حمله هایی به من میشه، نه تو چرا اینو میگی؟ پیروزی واقعی در واقع مال امیرالمؤمنین بود، پیروزی واقعی در واقع. بابا خب قبول باشه، کشتی ما رو، شما سر طرفدار اهل بیت خدایی. نه امیرالمؤمنین در مصاف با معاویه موفق نشدن. نه موفقیت اصلی آنی بود که بابا چشم اصلا اشتباه کردیم ما، باش تموم شد. حالا چیه این اسم اتفاقی که افتاد؟ چیه این الان؟ با اینکه امیرالمومنین کاملا موفق شدن و پیروزی حقیقی مالی ایشون بود، ولی معاویه حکومت ادامه داد. الان این چی شد؟ اینجوری بگیم خوبه؟ ماها ببینید، این فهم تاریخی ما رو نابود میکنه. فهم تاریخی نابود بشه، میدونید یعنی دوازده امام معصوم با حضرت زهرا سلام الله علیها شهادتشون، نه هیچی، نمیخوای اینا رو بهره برداری کنی؟ رسول خدا، دوست داریم تعجب بکنیم. تو جلسات روزه دیدید هنوز نیم قرن نگذشته از رحلت رسول خدا، بچه‌ش رو قلم قلم کردن. آخر چرا؟ خب باشه، سوال خوبیه، حالا ببین چرا. نه دیگه، لعنت بر اونا، فقط لعنت بفرست. آقا کالبد شکافی کن. هنوز بدن مطهر پیغمبر به خاک سپرده نشده بود، در خانه دخترش رو آتش زدن. خب خوبه، سوال خوبیه. ای مردم نامرد مدینه، ادامه بده. خب حالا چرا؟ نه دیگه، فقط ما تا همینجا، لعنت و سینه بزن بریم. آقا واقع بینی خیلی خوبه، دین ما رو به واقع بینی دعوت میکنه. تاریخ ما رو به واقع بینی دعوت میکنه. مذهبی ها با تاریخ اسلام واقع بین میشن. و پاراگراف بعدی، یا بذارید فصل بعدی، بخش بعدی، و ضد انقلاب ها و منافقین و بیدین ها و ضد دین ها، اونا هم تاریخ اسلام براشون حیاتیه. چرا؟ چون تو از تاریخ شما واقع بینیت افزایش پیدا میکنی، نمیذاری دشمنان دین گزک بگیرن ازت، سرزنشت بکنن، بکوبن سرت. الان دشمنان دین حرفاشون رو بشنوید. این عدالت امیرالمومنینه؟ اینه؟ اون مسئول دیدی چیکار کرد؟ آقا این بدترش زمان رسول خدا بوده. خب پس دیگه این چه دینیه؟ آقا دین یعنی رسول خدا بدونه هزاران فرشته میاد رو زمین، آدم تعیین میکنه و آدم گن میزنه، مسئولیت میده به خالد ابن ولید که برو زکات از اونجا بگیر. اونا هم مسلمون شده بودن، پولشون هم آماده کردن بدن. آقای خالد مسئول زمان پیغمبر اکرم میره میکشه، مثلا همه کار میکنه، میاد. خب یا رسول الله، اینه دینی که شما، این دین بود، این کارو کرد. لاغل خالد رو اعدام کن. رسول خدا فرمود علی جان برو غرامتشون رو بده. حتی یه کاسه آب مثلا سگی همونجا خورد شده تو این حمله خالد، نباید از حمله میکرد، باید مثل آدم میرفت زکات میگرفت میآورد. میگن یه پدر کشتگی داشته، از قبل جنایت کرد، از این فرصت استفاده کرد، دیه مقتولین رو بده و بیا. تمام دیگه، این دیگه نقل شیعه و سنی نیست، همه قبول دارن. اعدامش کردیشونو چیکارش باید بکنه الان؟ بعد شما مثالهای زمان امیرالمومنین علی علیه السلام ببینید، نه بچه شیعه ها و مومنین باید شعاری برخورد کنن خودشون به اشتباه بندازن، نه شعاری برخورد کن که دشمنان تو به اشتباه بیفتن. نمونش در ماجرای جنگ احد، این همه دشمنان از مسلمانان کشتن، 70 و خورده شهید داد پیامبر اکرم، یهودی های مدینه بل گرفتن. خب چی شد؟ اون دینتون نصرت خدا کو؟ میگم دیگه، شما وقتی واقع بین نباشی دشمن هم گزک میگیره. دوست میگه چی؟ متا نصر الله، کون کمک خدا، نزدیکه ببره. دشمن چی؟ سرزنش میکنه. بله، حذیفه بود و عمار. حذیفه رفت، عمار موند، گفت من جوابتون رو میدم. حذیفه گفت شما ایمان من رو تضعیف میکنید. حذیفه واسه جواب بده، گفت ایمان من رو ضعیف میکنید. ایمان تو مگه بدون واقع بینیه؟ البته حذیفه از یاران خوبه حضرت علی علیه السلام و من احترام براش قائلم. گفته میشه این ترشت، شیخ ترشتی، از نوادگان حذیفه است، حتما دیدید بقعه شیخ ترشتی رو در تهران. خب آقای حذیفه گفت من نمیتونم. این مرام خیلی از بچه مذهبی هست، یکمی میاریش تو واقعیت کم میاره. عمار گفت من جوابتون رو میدم، چه مرگتونه؟ گفتن خب کو کمک پیغمبر، من پیغمبر به شما قول نداده بود حرفشو گوش کنی؟ عمار تو کم گوش کردی حرف پیغمبر رو؟ عمار براش توضیح داد، گفت اولا بحث فردی نیست اجتماعی، حالا به تعبیر من اینجا من تکی گوش کرده باشم باید کلمون گوش کنیم. بعدم پر رسول خدا فرمانده کلتون گوش کنید، من نصرت الهی رو تضمین میکنم. ما تو جنگ احد گوش نکردیم حرف پیغمبر رو، یه گروهی رو فرستاد تنگه احد، اونجا رو نگه دارید تا من نگفتم اونجا رو رها نکنید. اونا رها کردن، ما شکست خوردیم، خدا هم شوخی نداره با کسی. بعد عمار وقتی اومد پیش رسول خدا گفت اینجوری شد، من واسطم جوابشون دادم. حضرت فرمود تو مجاهد فی سبیل الله هستی، تو جهاد کردی. این جهاد تبیین کلمه ایست که رسول خدا به عمار اون زمان فرمود. شما خواهش میکنم تاریخ اسلام رو با جزئیات بخونید، الان شکست ها رو بهتر تحمل کنید، مشکلات رو بهتر تحمل کنید و بهتر تدبیر کنید برای پیروزی. با دعا و ثنا نمیشه، باور کنید نمیشه. دعا و ثنا هم سهمیه خاص خودشون رو دارن. من امروز میخوام توجه شما رو به مشکلاتی که رسول خدا باهاش مواجه بودن جلب بکنم که به شما یه خبری رو بدم. واقعش اینه که ایمان به چنین پیامبری سخت میشه. برید بخونید. آقا پیامبر حالا فرشته مرعی نداشته باشه، نامرعی حداقل دو تا کار بکنن، دو تا خبر شما بدید. گاهی از اوقات من نمیگم نصرت خدا نبوده، تو جبهه های ما هم نصرت خدا بوده، ولی خیلی پیچیده است به حدی که شما از واقعیت ها یه ذره نمیتونی فاصله بگیری. رسول خدا رفتن طائف، هیچ کی ایمان نیاورد، برگشتن. اگه ما بودیم اونجا چیکار میکردیم؟ بگو شما رسول الله. ببین ایمانو بذار کنار، خواهش میکنم یه چند دقیقه با من راه بیا ببینیم چی میشه، به چه نتیجه میرسیم. ما اگه پیش رسول خدا بودیم چی میگفتیم؟ نه باید برنامه‌ریزی میکردی دقیق، چون این مطالعه اولیه اگه میکردی این سفر خیلی شأن شما را برد پایین. الان جرأت نمیکنیم به خاطر رسول خدا بودن ایشون حرف بزنیم، میگیم حالا هر چی بوده. ولی اگر یه آخوندی تو ما باشه و همین اتفاق براش بیفته، پدرشو در میاریم، سکه یه پولش میکنیم، صد تا توییت علیهش میزنیم. برو تو اصلا مردم شناسی ضعیفه، تو به درد این کار نمیخوری. از اول میدونستیم تو انظر سیاسی آدم قوی نیست. یعنی این اتفاق برای یه امام جمعه بیفته، یک پدری ازش در میارن، همین مذهبی ها. خب آقا رسول خدا برگشتن از طائف، میخوام بیان تو مکه. آقا رفتن تو طائف، نشد، هیچکی هم ایمان نیاورد، کسی هم ایشونو تعویل نگرفت، مجبور شد برگرده دیگه، میخواد برسه به خونه زندگیش. الان بیاد تو مکه، مکه ضد ایشون هستن. یه نفر رو تو مسیر مکه پیدا کرد، فرمود تو میتونی یه پیغام از طرف من ببری پیش یه نفر به نام نام اخنس چی فلان؟ گفت بله میبرم. چه پیغام میبرم؟ فرمود میری بهش میگی حاضری پیامبر رو پناه بدی؟ اونم مسلمون نبودا، تو رسمای عربی. حاضری منو پناه بدی؟ من در پناه تو بیام مکه. گفت باش. رفت و آمد، گفت فلانی گفته که ما با قریشی ها پیمان داریم، پناه به کسی که قریش علیهشن نمیدیم. گفت حاضری به یه نفر دیگه پیغام بدی؟ گفت آره. مثلا نمیدونم جبریل امین کجاست الان،
نکنه آیه هم تو این اسناد نازل میکنن.
بله بگید من دوباره میرم. برو پیش فلانی. رفت پیش فلانی. آقا حاضری شما پیامبر رو پناه بدی؟ ایشون میاد الان از اون پناهگاه خودش اومده بیرون، رفته اونا هم نپذیرفتن، میخواد برگرده، راه نداره برای برگشتن. گفتن که باشه برو به اون پیغام بده. رفت، اونا هم گفت من به خاطر فلان قرارداد نمیتونم کسی رو که قریشی ها باش مخالفن به خاطر فلان قرارداد قومی پناه بدم. رسول خدا فرمود یک کس دیگه هم من میشناسم، میری دوباره برمیگردی؟ زحمت برات. گفت باشه. رفت و اون گفت باشه پناه میدم. ایشون دست رسول خدا رو گرفت اومد پیش ابو جهل. رسول خدا ابو جهل، ابو جهل جوانتر از رسول خداست، ولی خب لیدر مشرکین دیگه، الان قدرت دستشه. ابو جهل گفت پناهجو هستی یا پناه دهنده؟ اون گفت من پناه دهنده هستم. گفت کیو پناه دادی؟ گفت فلانی رو. گفت باشه دیگه. در پناه او با اون رسمهای عربی که داشتن تو معادلات خودش اینو این کار رو انجام داد و رسول خدا رو پناه داد. شما چند نفرتون این داستان رو شنیده بودید؟ دستون رو برید بالا. یک نفر. چرا به ما نمیگن این داستان رو؟ به احترام رسول خدا، ما مؤمنیم کلن، رسول خدا خدا اینا. آقا خیال پرداز نباش، برو زمین. رسول خدا درگیر بود، کار اجتماعی میکرد، نتیجه میگرفت از کارش، نتیجه نمیگرفت از کارش، پیچیدگی داره. یکی از مناسبت‌های همین جلسه، خب این برای بچه‌هایی هستند که تو هواپیمای اوکراینی به شهادت رسیدن. میدونید چند تا از شهدای شاخص برجسته در دوران دفاع مقدس با پدافندهای خودمون شهید شدن. حالا من از دفاع مقدس یه خاطراتی برای شما بگم. من توی گردان تخریب بودم این مدت مدیدی. بعد ما گردان تخریبی ها برای گردانهای دیگه رزم شبانه میگذاشتیم. رزم شبانه اینا میرفتن توی موقعیت واقعا جنگی. خب ما توی رزم شبانه شهید میدادیم، مجروح میدادیم. یکی از شبها منم رفتم توی این رزم شبانه ها که مثلا ما نقش دشمن رو بازی میکنیم، این بچه ها میان حمله میکنن. خب زیادم که اونجا امکانات نبود که بگیم که مثلا بیا مشقی بزن، بیا اون انفجاره فقط آتیش باشه، چی باشه. خیلی رعایت ها میشد، خیلی رعایت ها. ولی این تیم ما یکی از این شبها، حالا میخواست مثلا رزم شبانه برگزار کنه برای اون رفقای دیگه، ما مثلا دو نفر تو این سنگر بودیم، دو نفر تو اون سنگری که درست کردیم تو بیابون شب. این بچه ها هم با جنگ در شب تو بیابون باید آشنا میشدن دیگه. خب ما در مسیر اینا هم مواد منفجره گذاشته بودیم، منفجر میشد و اینها باید میترسیدن دیگه، نمیترسیدن و جلو میرفتن. جنگ و لمس میکنم و واقعا لازم بود. میشه فوتبال میخوام بازی کنن، کلی بازی تدارکاتی دارن. یه دفعه یه ستونی منحرف شد، رفت به سمت یکی از مواد انفجاری که سر راه ما قرار داده بودیم دیگه. یکی از این بچه های اون تیم بغل دستی ما، آقا نرو نرو نرو، دستشو اینجوری کرده بود بیاد این ور. یعنی ما دیگه دشمن بودیم در قالب دوست، الان دیگه ظاهر شدیم که بچه‌ها به سمت اون انفجار نرن. تونست بچه‌ها رو بکشه، ولی همینجوری که دستشو بالا برده بود نرو، اون انفجار صورت گرفت و ترکش شاهرگ ایشون رو تو دستش زد. خب ما هم درگیر، خدایا
آه این چه بچه نازی، تو جنگ شهید شده بود. میگفتیم که خب جنگ دیگه، ما کجای کار اشتباه کردیم؟ بالاخره خیلی حالمون گرفته شده بود، خیلی فرمانده ها کار کردن تو ما رو از اون حال. آقا جنگ اینه. یکی از شخصیت های سیاسی که من نمیخوام اسمشون رو ببرم، جانبازم هست، من ازشون پرسیدم شما کجا پات قطع شد؟ گفت تو تمرین قواسی کوسه پای منو خورد. آه پس تو جبه نبود، نه کوسه پاشو خورد. بعد چیکار کردی؟ دیگه آقا اینه دیگه. جاسوس در میاد، نفوذی در میاد، آدم خوب خراب بشه در میاد. باید کار کرد. واقعیت‌های بعثت پیامبر رو شما ببینید. گاهی از اوقات عذرخواهی میکنم از شما، شما البته خیلی از عرفا هستید و از اولیاء خدا، گاهی از اوقات ایمانتون به پیامبر ضعیف میشه. وقت میگم بعضی از شیعیان زمان ظهور آقای امام زمان ایمانشون رو از دست میدن، خب من میدونم با چه بعضی مواجه میشد، یه همین اوضاع حتما. زمانی که فیلم امام علی علیه السلام پخش میشد، یه دانشجوی سر کلاس به من گفتش که به نظر شما بد نیست دست امیرالمومنین نشون دادن یا پای ایشون رو؟ گفتم چرا، حالا من نمیدونم بده یا خوبه، خودم یه نظری داشتم و همین الانم جرئت نمی‌کنم نظر رو بدم بی خیال، ولی گفتم چرا آخه بد باشه؟ از او سوال کردم. گفت آخه ابهت حضرت ریخ برای من. گفتم همین دستشو دیدی؟ گفت دست با اینا. گفتم پس اونایی که همه هیکل حضرت رو دیدن چی؟ چی براشون مونده از ابهت؟ باور کنین این یه خاطره است از یه کلاس توی دانشگاهی که اون زمان. نه واقعا مسئله جدیه. مثلا خداوند متعال چه کمک هایی به پیامبر میکنه؟ بگید میفهمن صبر کن. همین خب برای دیگه خیلی مهمه، یه بزرگی به تو بگه صبر کن، مقاومت افزایش پیدا میکنه. خدا تو قرآن مثلا ببینید این آیه قرآن رو میفرماد وَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، هرچی بهت میگن صبر کن. خب بزن تو دهنشون، شما که خدایی. من اگه اونجا بودم خیلی گرد خاک میکردم، حتما به خدا دعوام میشد، ولی خب نبودم دیگه. الان بعد کم کم تو تاریخ آشنا شدم و این مسائل، ولی اصلا معلوم نبود ایمان به کجا برسه. یا مثلا خدا غیر از صبر کردن میفرماد که من دارم میبینم اذیتت میکنه. همین تهیش و فقط میبینی دیگه، که حالا دیگه من میبینم، این خیلی مهمه، من میبینم، برو ادامه بده. تربیت دینی اینه. میفرماد قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. بعد دیگه توضیح میده خداوند متعال. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام یه جایی میفرماد شما فکر میکنید من علم غیب دارم میتونم منافع خودم رو کم و زیاد کنم؟ در آیات کریمه قرآن اینجوری نیست، مگر اینکه یه چیزی خدا بخواد اجازه بده مثلا من از علم غیبم استفاده کنم، یا علمی رو به من بده، یا یک اتفاقی رو رقم بزنه الی آخر. مثلا در جنگ ها رسول خدا دعای جوشن کبیر میخوندن. من فکر کنم ایشون یه یا الله بگه زمین و زمان زیر و رو میشه. نه چرا این فکر کردی؟ تازه عبادتم امیرالمومنین میفرماد در جنگ بعد میرفتم میدون میجنگیدم میومدم، هی مدام میدیدم رسول خدا در جمع محافظانشون که ایستاده بودن داشتن دعا و عبادت میکردن برای پیروزی در جنگ. ایشون هم دعا میکنه؟ بله دیگه. آقا وجود ایشون خودش ذکر اصلا. آقا پس پای حضرت ورم بکنه در اثر ایستادن در عبادت چی؟ من البته از خداوند متعال میخوام برای گوینده و شنونده وقت سختگیر نکنم، ما خیلی ها بچه های بی‌ظرفیتی هستیم، حتی حالا شما چرا با خیلی با ظرفیت هستید، ولی خداوند متعال مثلا یکی از برنامه هایی که داره امتحانه و اینا که اصلا اجازه بدید در اون باره حرف نزنیم، میاد خودش کارو خراب میکنه، خودش میاد قدرت به دشمن میده بر شما. حضرت آدم گله کرد گفت خدایا به این ابلیس سه تا قدرت دادی، خب این پدر بچه های منو در میاره. خداوند متعال میفرماید که نه خیر، همینی که هست. حالا من دیگه جزئیاتشو عرض نکنم، میخواستم آیات قرآن رو بخونم برای شما. مثلا رسول خدا در جنگ خندق صدا زدن که یه نفر بره از دشمن، شب سردی هم میگن بود، گرسنگی هم غلبه کرده بود و خب مسلمانان محاصره شده بودن دیگه. حالا جزئیات این جنگ ها رو آدم هرچی بره داخلش تازه خیلی حرفای قشنگی توش هست. حالا من یک گوشش رو عرض میکنم که اصلا چی شد اومدن خندق، چرا تو مدینه نموندن، یعنی چرا در جنگ احد رو اینو عرض کردم چی شد که اومدن بیرون از شهر تو مدینه نموندن. این قصه مال خندقه، بذارید حالا اینم دوباره داستان داره که چی شد اومدن توی مدینه موندن و این بار دور خودشون خندق کشیدن. وقتی شما میشنوی داستان رو میبینید رسول خدای زندگی واقعی داشتن با همه مشکلاتش که رهبر اجتماعی مواجه میشه، شکست ها، پیروزی ها. خود خدا تو قرآن میفرماید تلکل ایام نداولها بین الناس، ما این وضعیت رو پیروزی و شکست رو خودمون تغییر میدیم، حالا سبباش رو جور میکنه خدا. در جنگ خندق میفرماید یه شب، حذیفه میگه یه شب سردی بود و گرسنه هم بودیم، رسول خدا فرمودن یه نفر بره از دشمن خبر بگیره. همه ما میترسیدیم، میگفتیم بریم میگیرن تیکه تیکه میکنن اینا، این بغضی که دارن. و واقعا هم همینطور بوده فضا، هیچ کس نرفت. رسول خدا دوباره صدا زدن، دوباره هیچ کس نرفت، هیچ کدوم از اصحاب نرفت. بعد رسول خدا دوباره صدا زدن، حذیفه رو صدا زدن به اسم، ایشون باز اولین بار ظاهرا جواب نمیده. بعد دوباره صداش میزنه، رسول او جواب میده، آقا من صدات میزنم به اسم تو جواب نمیدی؟ گفت یا رسول الله من از کشته شدن نمیترسم، اونا مسلم میکنن. فرمود من تضمین رسول خدا وقتی که صدا میزد یه نفر بره اعلامم میکرد که آقا من تضمین میکنم هر کی بره اطلاعات عملیات شناسایی بکنه برگرده. این چجوری بشه؟ این سالم برگرده. من رسول خدا سلامتشو تضمین میکنم، دشمن به دسترسی پیدا نمیکنه. میترسیدن نمیرفتن. حالا همینجا جاشو من بگم، نیروهای اطلاعات عملیات در دوران دفاع مقدس چه میکردن؟ مگه میتونستم از تهران سفر کنم به اهواز، ولی به احترام شهید علی هاشمی کرمان بودم، پیشنهاد دادم فرودگاه کرمان رو به نام سردار سلیمانی بگذارید، به نام آقای هاشمی رفسنجانی هست. خب آقای هاشمی رفسنجانی یه فرودگاه بزرگتر به تهران، ایشون که بیشتر تهران بوده، فرودگاه مهرآباد به نام ایشون بگذارید. بعد میگفتن نه ما سردار سلیمانی رو گذاشتیم برای اهواز. گفتم اهواز خودش شهید علی هاشمی داره، سردار سلیمانی یه زمانیش برای ایشون شاگردی کرده، بعد شهید علی هاشمی اعلی الله مقامه الشریف و ما ادراک ما شهید علی هاشمی، همان جوان عرب خوزستانی جنگ قفل شده بود تو اون چند سال اول از عملیات ولفجر که شروع شد، ولفجر مقدماتی یا عملیات رمضان که اون هم ما اسیر دادیم و بعد تمام جهان اومده بودن به مشاوره دادن به صدام. ایشون یه راه باز کرد، خیبر و بعدش عملیات های بعدی کار طراحی او بود. من فکر کنم اون زمان شهید باقری هم به شهادت رسیده بود که تو مراحل اول طراح فوق‌العاده جنگ بود. یه کاری کرد تمام ماهواره ها که کنترل میکردن، آواکس اون زمان میگفتن، میومدن با جزئیات کسی تکون میخورد اخبارشو به بعثی ها میدادن. چه کرد ایشون؟ بی تردید اگر سریالی برای شهید علی هاشمی ساخته بشه برای دفاع مقدس، اصل جنگ و تمام جنگ از ابتدا تا آخره. یک کمی بعد از شهادت ایشون هم جنگ ادامه پیدا کرد و تمام. یعنی نفر اولی که اصلا اطلاعات عملیات رو معنا کرد میرفت اونجا به کمک برای بچه های عراقی، چون عرب زبان هم بود. و چه کاریشون انجام دادن؟ من الان چون موضوع بحثم این نیست نمیتونم به تفصیل صحبت کنم، به تفصیل هم هیچ وقت نمیتونم صحبت کنم به خوبی، چون زبان گویای هنری ندارم و با چهار تا اینجوری حرف زدن که نمیشه در مورد این شخصیت با عظمت سخن گفت. حتما اگر دفاع مقدس، نه تنها خوزستان، خوزستان که قطعیه این شهید رو دستش نیست، ما از نظر مقام معنوی شهدا رو نمیتونیم بفهمیم، اون مسئله‌ای که پیش خداست، ممکنه یه شهید گمنامی همه بالاتر باشه، ولی از نظر اثر گذاشتن تو جنگ و ابتکار عمل ایشون، جنس کارش ابتداعا اطلاعات عملیات بود. شهید باکری، شهید همت، شهید عباس کریمی، شهید سردار سلیمانی، دیگر شهدا که بعدها به شهادت رسیدن، شهید کاظمی، اینا رو همه رو فرماندهان سپردن به علی هاشمی ببره نبرد آبی خاکی رو، نبردی که ایشون تو اون نبرد دست داده بود به مردم عراق، این نبرد رو بتونن از یه منطقه‌ای که محال بود حرکت بشه. دستگاه عبور از اون در ایران ساخته شد توسط نیروهای در واقع صنعتی و کارهایی که از این دست کار میکردن توی سپاه. اصلا یه همچی دستگاهی وجود نداشت، میگفتن آخه چجوری اینا میخوان از تو این هور رد بشن؟ وقت هور که من به شما میگم، یک کلمه میشنوید، اکثر سال نمیشه اونجا زندگی کرد جز اون زندگی های بومی خیلی. حالا ببخشید من یاد نیروهای اطلاعات عملیات خودمون افتادم، اینکه حضرت امام میفرمود مردم زمان ما بهتر از مردم زمان رسول خدا هستن، تعویل بگیرید. رسول خدا میخواد کار بکنه، خب باید آدم بفرسته برن ببینن. من تو همه این صحنه و هزاران صحنه دیگه میخوام بپرسم جبرئیل امین کجاست؟ رسول خدا کجا مبعوث شدن؟ چرا ما در مورد رسول خدا خیالاتی برخورد میکنیم؟ 12 نفر رسول خدا تعیین کردن برای مدینه، 6 تاشون در زمان رسول خدا شهید شدن. 12 نفر از 72 نفری که اومدن مکه اول مسلمان های مدینه بودن. رسول خدا فرمود این اسما رو من از خدا گرفتم. اول به مردم فرمودن مردم خودتون تعیین میکنید، من 12 تا رئیس برای محلات مدینه میخوام. گفتن نه یا رسول الله خودتون. فرمود پس منم تعیین نمی کنم، اسما رو اجازه بدید جبرئیل امین بیارن، شورای نگهبان جبرئیل امین. خب بعد اینا چی شدن؟ همشون خوب شدن؟ آدم نمیتونه بگه. بعضی از اینها جزو کسانی بودن که اومدن در خانه امیرالمومنین رو به مسجد ببرن، بعضشون در زیر سایه معاویه از دنیا رفتن، بله بعضیشون هم شهید شدن در زمان، 6 تاشون در زمان رسول خدا شهید شدن، 2 تاشون پای رکاب امیرالمومنین شهید شدن که امیرالمومنین نام اونا رو میبرد خودش رو میزد. ابن الطیهان یکی از اینهاست. زندگی اجتماعی همینه دیگه، خوب و بد داره، بگیر نگیر داره. پس خدا چجوری باید امتحاناتشو بگیره؟ شما در متن تاریخ اسلام با امتحانات و از اون دقیق تر با مشکلات و از اون دقیق تر با شکستها و عدم موفقیتهایی مواجه میشید که کار دستتون میاد که آقا باید کار کنید، باید یه کاری بکنیم. رفقا برای بچه های هیئتی دانشگاه ها این جلسات دور هم دیگه جمع میشن. خب این ابتکاری که شما به خرج دادید خیلی ارزش داره، معناش خیلی عمیقه. هیچ کس حاضر نیست اینقدر هزینه بکنه برای مذهبی بودنش. آقا حالا ما مذهبی هستیم فوقش هیئت هم میریم، ولمون کن تو رو خدا، هی گیر میدی این دانشگاه برای شما برد اون دانشگاه، بعد شما مال این دانشگاهید با بچه های اون دانشگاه رفیق بشو، بعد بیاد یه کارهای تجمیعی بکنید. خب خیلی حوصله‌شون نمیاد، چه کاریه؟ ول کن آقا، برو دنبال کار خودت، درس هم داشته اصلا هیئت هم نمیخواد بری. اصلا همین بچه هایی که هیئت را میدازن تو دانشگاه ها، سری که درد نمیکنه دستمال میبندن. برای چه هیئت را میدازی؟ گرفتاری داره، برو زندگی تو بکن. بدون این حرکت ها نمیشه، واقع بین باید باشیم. اینا واحدایی که ما باید پاس بکنیم. بدون ارتباط گرفتن، بدون وقت اضافی گذاشتن برای کار تشکیلاتی بزرگ نمیشه. من دیگه از شما دانشجوها چه انتظاری داشته باشم وقتی که میبینم ائمه جماعات مساجد تهران با همدیگه یک کار تجمیعی نمی کنن. شما دیدید انجام داده باشن؟ اصلا بدون تبلیغات هر امام جماعت مسجدی چند تا مأموم داره؟ 100 تا داره متوسط، حد اقل. یه بار پرسیدم گفتن بیشتره. خب این 100 تا 10 تاشونو آقا شما 10 نفر میدونی چند هزار نفر میشه؟ قرار بگذارم برای یک مأموریتی مثلا جمع بشیم مصلا، میخواییم یه تصمیم بگیریم، یه دفعی مردم میرن بدون تبلیغات شاید بالای چند صد هزار نفر جمعیت جمع شده اینجا، نخبه های دینی تهران. برای یه نخبگی داره دیگه. آقا از هر مسجد یه نفر، بابا بی خیال، 5 نفر توی ماشین پراید جا بگیرن، بلنشم بیان دور هم دیگه جمع بشین. آه بلمون کنترل خدا. من یه بار یه سالهایی دنبال این حرفا بودم، الان دیگه الحمدلله فهمیدم که به این سادگی نتیجه نمیده. بعد میگفتم که آقا بیاید جلساتی داشته باشیم بدون، حالا این کلمه سلبریتی باید فارسی رو پاس بداریم، چی بگیم؟ نه مثلا بدون چهره های سرشناس و مشهور مذهبی. سخنران کیه؟ سخنران هر کیه. روزخون کیه؟ روزخون هر کیه. تجمع موضوعیت داره. از هر مسجدی 5 نفر خودشون رو موظف بدونن توی مصلی تهران جمع بشن، چند نفر میشن؟ یعنی نمیشه تو هر مسجد ما 5 نفر نداریم آدم حسابی؟ حوصله نداریم. مثلا بچه مذهبی هایی که دوست دارن مشکلات فرهنگی کشور برطرف بشه. یکی 10,000 تومان، نه 100,000 تومان. دیگه الان اون زمانی که آقای بهجت می‌فرمود 1,000 تومان، دیگه الان باید بگیم اون 1,000 تومانی که ایشون اون زمان میگفت، من الان حداقل باید بگم 100,000 تومان. بعد آقای بهجت می‌فرمود اگه 10 میلیون نفر از ماها بگیم نیستیم، که هستیم، که دیگه خیلی دلسوز مسائل فرهنگی دینی، بعد اینها بگن ما نمیتونیم 1,000 تومان بدیم در ماه، دروغ میگیم. آقای بهجت میفرمود حالا ممکن یکی نتونه بده، اونه که بگم من به جایشون میدم. 100,000 تومان ماهیانه بدیم چقدر بودجه میشه؟ باش چه کارایی میشه کرد؟ کسی حالشو نداره. بعد خدای اسلام مسلمین را پیروز بگردان، آمین. همینجور تو هوا بادکنک میگه هوا میکنی؟ جشن تولد بچه‌ت مگه اینجوری بزنی زیر بادکنک؟ این خداست، شوخی نداره. ببین با رسولش چه کرد، ببین با امیرالمومنین چه کرد. ببخشید دیگه، من فکر کنم امشب سخنرانی نکردم، درسته؟ این چی بود الان اسمش؟ ما می‌خواستیم درس توری باشه، بعد گفتن امشب ویژه هم هست. مثلا شما، من دوست دارم خاطرات غیر معنوی سردار سلیمانی رو بیان کنن. اینقدر قهرمان بازی در نیاریم، فقط از موفقیت ها و پیروزی ها بگیم، ریز جزئیات. مثلا من یه داستانی تو ذهنمه، به میگفتن رفقایشون کی در مورد چه موضوعی سردار سلیمانی ناراحت شد، حتی به اطرافیانش توپید، جا هم داشت ناراحت بشه. خب حالا نمیتونه بگه آدم دیگه با جزئیات. بابا واقعیه، صحنه واقعیت داره، مثل درس خوندنتون که واقعیه. مجاهده برای خدا هم یک امر واقعیست. سردار سلیمانی میرفت، بله، بعد از اینکه شناسایی کرده بود، محاصره رو شکسته بود، رفته بود توی نیروهایی که محاصره شدن، میگن چند ساعت وقت گذاشت فقط خودش با دوربین دید، اطلاعات رو جمع‌آوری کرده بود، استاد اطلاعات عملیات بود. خب همه اینا، بعد یک ساعت سر به سجده گذاشت، خب الان میشه. بعد سر بلند کرد و گفت بچه ها این راهی که گفتم بریم، به نتیجه میرسیم، مطمئن باشید. محاصره غیر قابل باور رو شکستن، دوتا در کنار هم دیگه. اون شهیدی که در کنار ایشون هست، یعنی ایشون وصیت کردن، من چون امشب مناسبت دیگر جلسه‌مون خود سردار سلیمانی عزیز دیگه، اون شهید یه کسی اونجا توی کرمان دفعه قبل که رفته بودم به من گفت، این دفعات قبل، گفتش من قبر سردار سلیمانی رو کندم، اینجا یا آجر یا چیزی افتاد از این طرف، دستم خورد به کفن در واقع اون شهیدی که سردار سلیمانی گفته منو کنار ایشون به خاک داد، گفت دستم به بدن و گوشت نرمش خورد. خب دیگه از غیب خبر دادنهاش و اینا دیگه داستاناش هست، داستانش کتابش رو میتونید بخونید. سردار سلیمانی چرا شیفته این آدم شد؟ او دست بر نمیداشت، این همه بزرگ شد، باز از عظمت این رفیقش چیزی کم نشده بود. حالا ببینید دوباره یه جلوه دیگه از واقع بینی. دو تا نیروی اطلاعات عملیات میفرستن از اروان رد بشه، یه اطلاعاتی رو از دشمن بگیره بیاره، ولی دشمن نباید اینا رو میگرفت. برای چی؟ برای اینکه لو میرفت ما میخواییم اینجا عملیات کنیم. خب دوتا از بچه ها حاضر میشن، میرن تو روزی که باید برگردن برنمیگردن، عملیات کلش معطل. اگه شهید شدن ما کسی رو بفرستیم، اگر دستگیر شدن خب دیگه اصلا کلن صرف نظر کنیم، چی کار کنیم؟ سردار سلیمانی هم هی میاد به این رفیقش، همین که میگه این ماجرا، میگه چیکار کنیم؟ بالاخره ایشون بعد از مثلا حالا یکی دو روز میگه من دیشب خواب دیدم، این دوتا بر میگردن، یکیشون اومد تو خوابم از این دو نفر گفتش که ما جفتمون شهید شدیم، بدنمون میرسه به لب اروند، بدنمون رو بگیرید. پس شما مطمئن باشید عملیات لو نرفته، شهادتشون اینجوری بوده الاخر. خب حالا ببینید، اینا رو من نمیخواستم بگم، این تیکش رو میخوام بگم، واقع بین باشیم. میگه که ازش خود این آقا برمیگرده به سردار سلیمانی، میگه که حالا یا سردار سلیمانی خاطره رو نقل میکنه یا خود ایشون شنونده بوده، میگه از این دو نفر میدونید چرا این اومد تو خواب من بهم گفت؟ چون این دستش اونجا بازتر بود. این دو تا شهید مقامشون نزدیک هم دیگه است، ولی داشتن میرفتن این تو همون وضعیت آب که داشت غواصی میکرد و شنا میکرد میرفت جلو، نماز شبشو خوند. این یه امکاناتی اونجا براش فراهم کرد. واقعیت دیگه. آدم های معنوی خیلی واقع بینن، خیلی واقع بین، هوایی نیستن. من خودم با سردار سلیمانی صحبت کردم از نزدیک، بعد از این اسمها و این عظمتها آدم میره جلو میره جلو میره جلو، با چی مواجه میشه؟ شاید منم دوست داشته باشم بگم با یه شخصیت نورانی، با یه شخصیت عارف، با یه شخصیت چی بگم آخه، همین همه کلماتی که هست، مخلص. ولی میترسم اون اتفاقی که در ذهن ما باید بیفته نیفته، از این کلمات اجازه بدید استفاده نکنم، با یک شخصیت به شدت واقع بین. یکی از ویژگی هایشون این بود به شدت خوب گوش میداد. خوب گوش کردن کار کیه؟ کار یه انسان واقع بینه. انگار داره از نیروی اطلاعات عملیات گزارش میگیره، دقیقا بگو چه جوری بود. ما توی غرب حالا تصادفا توی اتاق فرماندهی یه فرمانده لشکر بودیم، یه جایی از عملیات به عهده لشکر ما بود. خب ما بنا شد که بعد از شام مثلا نیروها دیگه رفتن مثلا دیگه بخوابن، آخر شب جمع بشیم، فرمانده لشکر در ارتباط با عملیات ما رو توجیه کنن. در حالی که داشتن ما رو توجیه میکردن که خیلی کوهستان ناجوری بود، خیلی شرایط سختی بود، حالا من یستی میگم یستی میشنوید، تو کوههای غرب دیگه شما حساب شو بکنید، مثلا راه مال رو هم به سختی پیدا میشد و واقعا بچه ها بنا بود بالاخره لازم بود اونجا عملیاتی صورت بگیره. تو همین توضیحات که داشت میداد یه جایی با ابهام برخورد کردیم. فرمانده های گردان ها گفتن که خب اینجا اگه این کارو بکنه چی؟ چقدر اینجا تجهیزات هست؟ این تیکه. معلوم شد که اطلاعات عملیات لشکر یا اطلاعات عملیات قرارگاه این تیکه رو ندیدن. فرمانده لشکر الان هم هست، خدا حفظش بکنه، گفتش که بقیهش رو بذاریم برای فردا، حالا چند شب دیگه بنا بود عملیات بشه. فردا صبح بعد از نماز صبح، یعنی یه جایی هم ماها بودیم که اصلا امکان نماز جماعت نبود، خیلی جای سختی بود، گفتن جمع بشید. ما رو میگه اینقدر غر زدیم، گفتیم بابا با تا مثلا یه ساعت مونده به اذان صبح که بیدار بودیم، حالا الان دیگه نمی کشیم، حالا یه ساعت به اذان صبح یا دو ساعت مثلا میخوام دقیق بگم. بعد بلند شدیم رفتیم، دیدیم آقا این چه قیافه‌ای رفته بود بعد از صحبت با ما توی دشمن، پشت دشمن شناسایی کرده بود فرمانده لشکر با یکی از بچه‌ها برگشته بود، جون بچه ها براش عزیز بود و مهم بود، اون یه دونه علکی کشته ندیم چرا بدیم. من اصلا فهمیدم خواب از سرم پرید، تا چند روز نمیتونستم بخوابم. بابا اینا چجوری کار میکنن؟ تا خوابش میاد که آدم نمیگیره بخوابه که. اینو اونجا ما یاد گرفتیم، تا گرسنه‌اش بشه آدم که غذا نمیخوره که، تا الاخر. تاریخ اسلام ما رو مواجهه با واقع بینی میکنه، ما رو واقع بین بار میاره و مواجه میکنه با سختی ها و شکست ها. وقت کسی طرفدار دین و انقلاب و امام شد، آمادگی پیدا میکنه برای مواجهه با سختی ها. دیگه هیچ چیزی او رو به سطوح نمیاره. این عرض بنده برای امشب، و خیلی نکات تاریخی فراوانی هست تو این زمینه میشه بیان کرد. خیلی هاشو شما جست و گریخته شنیدید، بعضی هاش از چشمتون ممکنه پنهان مونده باشه و متاسفم که اونها سخت، یعنی برای ما خوب منتقل نشده. یک کلام رسول خدا رو فقط بگم، فرمود ما اوذیه احدون مثل ما اوذیتو، احدی در دنیا به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشد. برید تو تاریخ اسلام دنبال این بگردید. رسول خدا علم نشرح لک صدرک وضعنا عنک وزرک. رسول خدا همون کسی که علم یجد که یتیما فآوا فوجدک عائلا فاغنا. حالا اون جایی که پیروزی ها و موفقیت های رسول خدا دارن، نگاه کن صحنه رو، از واقع بینی خارج نشو. از آسمون پول اینجوری بیفته پایین نه. یه خانومی عالی مقام، عالی قدر، حضرت خدیجه، عاشق پیغمبر میشه، شایستگی پیغمبر، و اتفاقا چه ثروتی هم داره. بازم مستقیم پول به حساب رسول خدا نمیریزه خدا. باید ابل الله یجری امور الله به اسبابها. بعد همین همسر رو در شعب ابی طالب تو اون تنگنا از دست میده رسول خدا. تمام پول هم تمام شده که ثروت با عظمتی داشتن. خدایا به ما سخت نگیر، خواهش میکنم. همین، به ما آسون بگیر، ما طاقت نداریم. به خوبان خودت ما رو ببخش، با ما مدارا کن. یه جمله از این واقع بینی دیگه روزه من دیگه ادامه نمیدم. امیرالمؤمنین واقع بینیشو نگاه کنید، میخواد ازدواج کنه. بعد از فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد یه خانم اینجوری میخوام، شجاع باشه. میرن از یه قبیله ای که خانومهاشون به شجاعت مشهور هستن، ام البنین رو برای امیرالمومنین خواستگاری میکنه. با ادب، با نزاکت، شجاع، قوی. یا امیرالمومنین ما شنید اون آسیب ها سا، حرف درسته ولی آسیب نزنه به ذهنت، آسیب دور شدن از واقعیت نزنه. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، و آسمان رود و کار آفتاب کند. بله این حرف درسته در مقام شعر، ولی فقط با شعرها زندگی نکنید دوستان من. ابوالفضل میخوای باید خانومی مثل ام البنین داشته باشی. اینی باید داشته باشی، نمیشه. خانوم دیگری هم داشت، پسرش همیشه تو جنگ ها میترسید، آخرش هم کربلا نرفت. حالا دلیل داشت یا نداشت نمیدونم. واقع بین باید بود. دین آدم رو واقع بین بار میاره. ولی حالا که اینجوری شد، برسیم به محضر حضرت ام البنین. تو چه عظمت روحی داشتی که ابوالفضل برای حسین تربیت کردی؟ تو چه عظمت؟ این عظمت رو خیلی ها بودن با ائمه هدا زندگی کردن، پیدا نکردن. تو چه عظمتی داشتی یا ام البنین؟
حتی گفته میشه ام البنین به شهادت رسیدن، آب و عسلی مسموم به ایشون دادن، چون ناله های ایشون مدینه رو برداشته بود، جزء بکائین مدینه شده بودن و این ناله داشت دشمن رو رسوا میکرد. کم کم متوجه کربلا داشتن میشدن همه. اول گریه کنه حسین علیه السلام در مدینه که میتونست فریاد بزنه با همون شجاعت خودش، اون شجاعت رو بعد از بچه هاش هم ادامه داد، در زمانی که اوج خفقان بود مدینه، اوج خفقان. یا ام البنین به حق پسرت، به حق پسرات دست ما رو بگیر، یه ذره از اون دعایی که کردی برای عباست برای ما دعا کن، یه ذره از اون صفاتی که به بچه هات دادی به ما هم بده، ما سینه زن عباس توییم، ما یه عمری برای دستهای قلم شده ابوالفضل تو سینه زدی. شما بخیل نیستید یا ام البنین، شما اصلا بنا ندارید بگید خب هر کی میخواد مثل عباس هم بشه زحمتشو بره بکشه. بله زکات هم ده که مسکین و فقیرم، اغنیا زکات میدن دیگه، زکات معنوی نه. بله اهل بیت هم اینجوره، خیلی ها عباسی شدن با یه مقدار گریه برای ابوالفضل عباس. این شهدای ما کجا آوردن این رو؟ همه اون سیر و سلوک نبود، اولیاء خدا زحمت کشیدن، اولیاء خدا سخاوت دارن، عنایت میکنن. من شما رو توی واقع بینی، واقعیات مادی محصور نکنم، یه وقتی فداتون بشم. ام البنین خیلی کار ازش میاد، تو عراق مردم رسم دارن گره به کارشون میفته نظر ام البنین مادر عباس میکنن تمامه براش. اومد صدا زد ام البنین از پسرات بهت خبر بدم. بشیر که جلوی کاروان داشت خبر می آورد، حالا زبان حال چگونه است، حال ام البنین همین بود، گفت پسران فدای حسین، از حسینم بگو من نگران حسین فاطمه. ام البنین حسین تو کشتن. بلا فاصله گفت مگه عباسم مرده بود، پس جوانه های من چه میکردن؟ ام البنین اول عباس تو رو کشتن، اول عمود آهن به فرق عباس تو زدن. گفت باور نمی کنم. ام البنین چگونه برای تو ترسیم کنیم؟ مشک آبی بود و دست سقایی بود و همه وجود خودش رو سپر کرد برای مشک آب، شاید برای همین سر پایین آورده بود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو در تلخی ها و سختی های زندگی تنها مگذار، ما رو اهل تدبیر و اهل تلاش در راه خودت قرار بده. خدایا مجاهدان راه خودت رو در زمان ما، از شهدا یا غیر آنها، جانبازان یا غیر آنها، همه مجاهدت هاشون رو به نحو احسن و اکمل بپذیر. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.